بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش یه برعکس بقیه جلسات و اینا، هی دوست داشتم یه زمانه بگذره که وقتی کمتری داشته باشم که پرگویی نکنم و از طرفی هم سخته در جمع اساتید صحبت کردم. موضوع این جلسه بحث جنگ شناختی اقتصادیه. اگر لطف کنید یک صلواتی رو شادی روح مرحوم دکتر محمد حسین فرج نجات و خانواده‌شون که پارسال به رحمت خدا رفتن عنایت بفرمایید شروع کنید. واقعیت قصه اینه که ما تقریباً از شاید 6-7 سال پیش به یه تعبیری حدود 16-17 سال پیش و به یه تعبیری هم 2 سال پیش بحثی رو پیگیری کردیم. ذیل بحث جنگ اقتصادی بود ابتداءً، بعد حالا به یه معنایی در عرض اون و به یه معنایی در طول اون قرار گرفت و بالاتر از اون. اونم بحث جنگ شناختی اقتصادی بود که حالا تعابیر مختلفی داشت، جنگ رسانه‌ای اقتصادی، جنگ روانی و مباحث از این قبیل. یه بخشی از موضوع که حالا وقت زیادی هم از ما گرفت و آیه سید آیه حسینی سلامی رسیم اینجا هستن خودشون، راجع به جریان نفوذ علمی اقتصادی در ایران بود که یه چیز حدود 4000 صفحه مستندات هم جمع‌آوری شد و اینکه چه اتفاقی افتاده در حوزه دانش اقتصاد در ایران و نفوذ علمی اقتصادی. از تا آقا وقتی سال 94-95 بحث نفوذ رو مطرح میکنن و مکرر تکرار میکنن، یکی از عبارات از تا آقا اینه که من داشتم فکر میکردم که شیوه های نفوذ دشمن چیه، مثلا 10 شیوه و 10 راهکار و 10 راه نفوذ دشمن رو بهش رسیدم و اولین نفوذی رو که از اتاق مطرح میکنن نفوذ علمی. الان نمیخوام راجع به این بحث ورود پیدا کنم، یه اشاره حالا تو میانه بحث خواهم داشت، اما میخوام بگم خیلی بحث جدیه در حوزه نفوذ علمی. در حوزه جنگ شناختی اقتصادی اون قسمت اول این عبارت، یعنی جنگ شناختی که خودش دوباره دو تا بحثه، یعنی هم جنگ بودنش رو باور کنیم و درک کنیم، یعنی وقتی میگیم جنگ یعنی بالاخره یه هدفی داره اون دشمن که چیه، کیه، کجای یک انسانه، جسمشو هدف قرار داده، روحشو هدف قرار داده، گرایشاتش، شناختاشه، چیه، دقیقاً کجا رو داره دستکاری میکنه، مخاطبش کیه، حالا بین این انسانه تو این جامعه کیو هدف قرار داده، مردمن، مسئولینن، نخبگانن، همه اینها. توی اون موضوع شناختیه الحمدلله بعد از اینکه از اتاق فرمودن بحث جنگ شناختی رو، دیگه تقریبا ما هر جای میریم یه بالاخره چند تا متخصص جنگ شناختی رو میبینیم. اصولا هم اشتباهی که به وجود میاد بحث تفاوت جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ایه، یعنی عموما جنگ شناختی رو معادل جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای میگیرن که خب خیلی غلط، یه گوشه خیلی جزئی و کوچکی از اون جنگ شناختی میشه جنگ روانی و جنگ رسانی. میخوام از یک عبارتی شروع کنم عرضم رو، اون هم بحث جاهلیت مدرن. شما الان اگر این واژه رو در اینترنت سرچ کنید احتمالاً با عکسای این شکلی مواجه میشید که مثلا یک زنی رو قلاده انداختن گردنش مثلا دارن میبرن، یا تصویر ذهنی ما از جاهلیت مدرن خیلی تفاوتی با جاهلیت طولا نداره، یعنی اون جاهلیت قبل از اسلام همین ها بود دیگه، حالا یه خورده این شکلش ممکنه عوض بشه. عرضم اینه که از نظر حقیر این جاهلیت مدرنی که حضرت آقا فرمودند ربطی به این گونه مسائلی نداره که از قدیم هم بود، حالا ممکنه یه مقدار شکلش تغییر کرده باشه. این جاهلیت مدرن دقیقا از جنس ساینس، از جنس علم. نکته اصلی قصه اینجاست. یعنی اگر من دارم راجع به یه جاهلیت صحبت میکنم، یه واژه مدرنی کنارش، شما تو تعریف مدرن که برید یه نگاهی بندازید، اساساً مدرن معادل علمیه، مدرن معادل تکنولوژیه، مدرن معادل ساینسه. اصلاً این شکلی نیست که شما یه چیزی به اسم مدرن داشته باشه و ربطی به علم نداشته باشه. حتماً مدرن بودنه ربط وسیقی داره با علمی بودن. خب اگر این جاهلیت این علم چیه؟ این پارادوکسه چجوری قابل حله؟ آیا ما میتونیم بگیم که هم علم هم جهله یا نه؟ اساساً باید بگیم این علم نیست و علم ماست، یا همون چیزی که پروفسور درخشان در کتاب فریب بزرگ آوردن. اساساً چیزی به اسم علم و دانش اقتصاد اونطوری که مطرح میکنن وجود نداره. چیه؟ همین چیزی که اینجا نوشته شده، فقه. اگر دانشگاه شیکاگو، دانشگاه مدرسه اقتصاد لندن یا جای دیگه داره حرف از علم میزنه، عبارت دقیقش فقه و حتی فقه نظام بیمه، یعنی اون جایی که شما حتی به لحاظ فیزیکی هم اگر برید مشاهده کنید، ببینید که دانشگاه شیکاگو، کلیسای شیکاگو و حوزه علمیه شیکاگو توی یه محوطه هستن و هر ستاشون هم وقف جناب راکفلر. یعنی شما دقیقا اینجا نقطه مقابل اون جایی که مقر فرماندهی دشمن در جنگ شناختی اقتصادی. پس اساساً دعوای ما دعوای، حالا جمع هم فرمودن که جمع همه اقتصادی هستن، دعوای ما دعوای رسانه‌ایه، حالا چهار تا سلبریتی و اینها نیست. دعوای ما دعوای کاملاً از جنس ایدئولوژیکه و اساساً حرف علمی این وسط وجود نداره به اون معنایی که اونها ادعا دارن. نه، یکی دو تا مثال عرض میکنم که حالا سر مثال ها فقط به عنوان مثال بهشون نگاه کنید، خیلی مناقشه ای در خود مثال ها نشه انشالله. ببینید اصطلاحا به این دانشمندان و متفکرین امروز میشه گفت که اینها یک سری آپولوژیست هستند، یعنی اصطلاحی بود که قبلا برای مداحان و ستایشگران پادشاه ها استفاده میشد، که ظلم پادشاهان رو می اومدن تطهیر می کردن، توجیه می کردن. پادشاه رفته و ظلم کرده بود، ولی اینا اینقدر مدح پادشاه می گفتن که شما فکر می کردید که یک اتفاق خاصی و خوبی افتاد. شما در جامعه واژه‌ای به اسم شکاف طبقاتی رو می بینید دیگه، این واژه از نظر مردم قبح داره دیگه، یعنی وقتی گفته میشه کسی هست که بگه باشه شکاف طبقاتی چیز خوبی است؟ امکان نداره. یعنی مثلا شما، من این گزارش رو، یه گزارشی تهیه کردیم توی خیابون انقلاب تهران، بدون استثناء هر کدوم از مردم وقتی میخواستن از مثلا مشکلات اقتصاد ایران بگن، یا به این اشاره میکردن یا اگر به این اشاره میکردیم میگفتن آره این چیز بدیه. کسی نمیگه شکاف طبقاتی چیز خوبیه، اون هم به شکل افراطیش. خب ببینید این شناخت مردمه دیگه، همین الان شناخت مردم، شناخت مردم اینه. شناخت مردم رو شکاف طبقاتی الان چیه؟ خوبه یا بده؟ بده؟
شناختشون
خوبه. خوبه یا بد؟ خوبه؟
نه
نه، منظورم اینه که شکاف طبقاتی رو مردم چیز بدی میدونن.
خداگاهشون بده، ناخداگاهشون.
توضیح بدید.
یعنی اگر به همون مردمی که میگن شکاف طبقاتی بده بگی که ما به اون فقیری که درآمد کمی داره میخوایم یه خونه مسکنه بدیم، همسایه توی بشی که مثلا سطح در مهندسی و چی بدش میاد،
این میشه امیال. ناخداگاهشون حالا با اغماز قبول میکنم، ولی یه مقداری دقیق ترش رو کجاست که این شکاف طبقاتی تو ذهن مردم خیلی چیز خوبیه، خیلی خوبه، نه اینکه اصلا الگو اصلا
برای خودشون خوبه.
نزدیک تر شد برای خودشون. اونجایی که مردم به قارون میگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، میگن که نه اتفاقا درون این آدم ها این شکاف طبقاتی چیز بدی نیست اگر خودشون جای قارون باشن. و حالا اونجا حتی میگن مثل ما، یعنی مثلا ما داشته باشیم مثل قارون. ولی الان اگر شما بگید بیل گیتس، بگید ایلان ماسک، برید با دهه 90 و این دهه 80 صحبت کنید، الگوهای موفقیتشون هم و اگر شکاف طبقاتی بعده چجوری الگوهای موفقیت رو قله‌های سرمایه داری هم. این نکته دقیقه، یعنی این که من و شما نمیتونیم به مردم بگیم، به جوان 16-17 ساله 18 ساله بگیم که آقا ایلان ماسک دزده، نمیتونیم بگیم. میگه آقا این هم خدمات کرد. بگیم بیل گیتس دزده، نمیتونیم. این کاریه که باید انجام بشه، خیلی کار سختی. چطور میتونید ثابت کنید که آقا بیل گیتس دزده؟ هیچ وقت نمیتونید ثابت کنید که این دزده. اما کاری که شما اینجا انجام بدید اینی که بگید آقا نظام سرمایه‌داری این نظامیه هرمی که جایگاهی داره این بالا برای تعداد معدودی آدم ها، مهم هم نیست اسمش بیل گیتس باشه یا کسی دیگه. اگر این نبود در دو به دنیا نمی اومد، بیل گیتس حتما نظام سرمایه داره کسی دیگه ای رو اینجا بالای سر مایکروسافت میذاشت. یعنی اگر مثلا استیو جابز نبود، آمریکا اپل رو داشت، قطعا داشت. اگر ایلان ماسک نبود، متاورس و اینها ربطی به این اشخاص ندارن، اون ساختاره که داره این آدم رو یه جایگاه بهش میده. مثل اینکه شما رئیس جمهور حالا این آدم نباشه، یه آدم دیگه میذارید. ساختار اقتصادیه، درسته نانوشته است، نوشته نیست، حالا به معنای هم نوشته است، ولی این اتفاق میفته. خب اگر من اومدم این انگاره شناختی رو تو ذهن یه نوجوان یه جوان از بین بردم که آقا این بیل گیتس آدم خوبی نیست، همین به همه راحتی، اینا قارون‌های زمانن. حتی بعضی دهه 80 ها اینا با نمک هستن، بهشون میگه قارون نمیشناسه اصلا. خیلی عجیبه برای نسل ماها قارون شناخته شده بود، الان نمیدونم، کمکاری قطعا حوزه بوده، قطعا حوزه و حالا نظام آموزشیمون که اصلا مردم قارون رو نمیشناسن، جوانای ما اصلا قارون رو نمیشناسن.
موسا رو میشناسن؟
بعد
اصلا
میگه موسا، حالا یکی گفتم قارون رو میشناسی، گفت زندان قارون، گفتم بازم این پای روزه بوده یه چیزی از هارون شنیده ولی قارون رو نشنیده، یعنی تو اون روزه بوده ولی روی منبر از ظلم نظام سرمایه‌داری و تو حوزه بالاخره گناهان اقتصادی اصلا صحبتی نشده. یه مقداریش هم به خاطر تعارض منافع خودمونه دیگه، میترسیم. آقا اونجایی که گفتن آقا با ماشین 120 میلیونی نیاید، خب خیلی بهشون برخورد، آقا یعنی چی نیاید. یه مقداری هم این تعارض منافع وجود داره که اینجا نمیشه. یه فایلی من فرستادم خدمت آقای مهدوی، این شیوه های جنگ عملیات روانی و اینها رو تون هست، خیلی خلاصه و مختصر اینها بیان شده اونجا، نمیخوام واقعا وارد اونها بشم چون خیلی بحث داره. میخوام خیلی خلاصه برم سراغ این که حالا من به عنوان یک کسی که یه بالاخره چند ورقی تو مباحث اقتصاد اسلامی زدم و نشستم پای درس اساتید، حالا میخوام با مردم صحبت کنم برای یک هدف. هدفم چیه؟ هدف نهایی من حداقل اینه که مردم بگم آقا آینده جمهوری اسلامی روشنه، موضوع آینده که این هم هست آقا روش دارن تاکید میکنن تو حوزه مخصوصا جنگ رسانه‌ای و تمام کسانی رو که هست آقا تو مسئله رسانه و فرهنگ منصوب کردن توی بالاخره اون حکمی که براشون زدن حتما روی موضوع تاکید کردن که امید به آینده بس امید رو مطرح کنید. یعنی یه وضعیت جمهوری اسلامی داره، یه نسبت به گذشته داره، یه آینده ای داره، من باید مردم رو نسبت به این روشن کنم و ببینه که وضعیتمون چیست. این نسبت به گذشته و آینده خودشه یه نسبت به غرب هم داریم دیگه. این نسبت ها رو باید براش مشخص کنم. چقدر وقت دارم؟ 3 دقیقه. چقدر وقت دارم؟ 10 دقیقه. چقدر وقت دارم؟ 8 ساعت. من باید بتونم توی این زمان ها با مردم طوری صحبت کنم که اون انگاره که میخوام از ذهن اونها بیرون بیاد و اون انگاره خودم جایگزین بشه. بدون اغراق عرض میکنم مجموعاً با آی حسینی و آی رضی و اینها بالای حداقل 10,000 نفر رو مورد به مورد این کار رو انجام دادیم و اتفاقی که دارم عرض میکنم رو بعض وقتا میگم آقا بیخیال بس بریم تو خیابون با یه نفر صحبت کنیم ببینید میشه. یعنی از بچه هایی که شمال تهران دیگه فوش به بالا و پایین نظام میدادن تا اینجایی که خدمت شما هستیم همیشه این اتفاق افتاده. یعنی وقتی بحث رو ارائه دادیم افراد گفتن خب باش، یعنی به اون هدف خودم رسیدم، نه این که حالا بگم آقا این دیگه مثلا انقلابی شد و دیگه فوش نمیده. فوش هم میده ولی انگاره درستی تو ذهنشه فوش میده که حالا اونم خیلی بد نیست. قصه چیه؟ قصه اینه که ما در این مسئله جنگ که عرض کردم اون مردم ما، اون آدمایی که اونجا هستن یه شناختی باید پیدا کنن. نسبت به چی؟ نسبت به این موضوعات. یک، دشمن کیست؟ از آخر دارم می‌نویسم. این دشمن کیست؟ ابزارش چیست؟ چه کسی رو هدف قرار داده؟ و در اون فرد که هدف قرار داده شده چه انگاره ای رو میخواست و میخواهد و خواسته که جاگذاری کنه. اینها چیزهایی که اولا خودمون دقیق باید بدونیم دیگه. یعنی از اون دشمنه که ابتدای اشاره کردم که آقا دشمن ما اساساً توسط اون دشمن اصلی، یعنی این دشمنی که دارم میگم در جنگ شناختی یه دشمنه، حالا مثلا یه مقر فرماندهی هم باشه، اون میگه تو جنگ شناختی برو چیو بزن، الان برو انقلاب اسلامی رو بزن، برو اسلام رو بزن، برو جمهوری اسلامی رو بزن، یا نه الان دقیقاً فقط گفته برو سید علی رو بزن، هیچ کس دیگه، هیچ چیز دیگه مثلا مهم نیست برا من. انقلاب اسلامی میمونه، جمهوری اسلامی میمونه، اون کسی که الان فقط و فقط باید هدف تو باشه این، یعنی این قابل اثباته. بچه ها حدود 1,200,000 تا توییت رو تو همین ایام از رفقا بررسی کردن و توی موضوع خاصی. شما امکان نداره توی فضای کسانی که ستادی و عملیاتی و طراحی شده دارن کار میکنن که از آقا هم فرمودن خیلی قابل تحسین بود این مهندسی که کرده بودن، نه کاملا هدفمند اومدن روی شخص از آقا و کاری با چیز دیگه ای ندارن، حالا با فکت های بسیار زیادی قابل اثبات. من خودم باید بدونم که اون چیو میخواد بزنه. خب من باید دشمن رو مردم بشناسونم. یه وقتی میای میگی که آقا دشمن روحانیه، بعد که دشمن روحانی تموم میشه، رئیسی میاد، بعد میبینی که یه چیزایی تغییر نکرد، اینه که نه اینم نیست، همشون یکی هم، همشون با همن، همه فرق نمی کنه. بعد یه انگاره بدتری جا میفته. تا قبل از این میتونستیم جدا کنیم، بعد یه چیزی رو میبینه که میگه نه خیر، اصلا به خاطر اینکه هی تو گفتی روحانی 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 رفتید بازم ادامه داره، اون انگاره بدتره کاملا تو ذهنش جا میفته که نه خیر، پس ربطی به این آدم ها نداره. بارها شنیدید دیگه، یعنی همشون بدن، یعنی هر کی میاد بده. شما یه رئیس جمهور خوب نداشتید بعد از انقلاب،
همشون
یکی. این انگاره واقعا جا افتاده تو ذهن مردم. علتش چیه؟ علتش خود ما بودیم، های بچه انقلابی ها بودن. به جای اینکه به این قصه برسن، یعنی دشمن رو به مردم بشناسونن که آقا از کجا داریم ما میخوریم و اون مسئولی هم که اونجا نشسته، درست، حالا چه انقلابی باشه چه غیر انقلابی باشه، یه بدنه تصمیم ساز داره. همه بحث اینجاست، یه جریان تصمیم سازی در کشور ما وجود داشته از دهه 40 تا امروز. دهه 40 که میگم تعمد دارم، این جریان تطهیر این دهه 40 رو که میشناسید دیگه، یعنی آیه عالی خانی و اینها رو که اینا رسما اسرائیلی بودن، یعنی مسعود و علی نقی و اینا که جزء اسطوره های این اقتصاددان نئولیبرال تو ایران هستن. بخونید، فقط هم یه سرچ بزنید که علی نقی عالی خانی یا مسعود عالی خانی. راجع به مسعود که اصلا میگن اگر مسعود در ایران نبود کار ما در ایران پیش نمیرفت، بود اسرائیلی هم میگن. یعنی اینها رسمن دست نشانده بودن. حالا شما ببینید سال به سال بزرگ داشت میگیرن هدیه برای عالی خانی، علی نقی عالی خانی، به عنوان این که این آدم از اون زمان شکل گرفته و از قبلترش حتی شکل گرفته یه جریان تصمیم سازی. من وقتی میام این جریان تصمیم سازی رو برای مردم مطرح میکنم، تمام میشه قصه. میگه این اساتید دانشگاه بودم. پس میگم که آقا اصلا تو رئیس جمهور اقتصاد مملکت درست کن، چیکار میکنی؟ میگه که این که دارم میگم کاملا کاربردی، چون آجام فرمودم مقدماتو بذارم کنار، خب بگم اون یه دقیقه ای چی میشه رسید. آقا شما الان رئیس جمهور چی کار میکنی تو اقتصاد مملکت؟ میگه که آقا من که اقتصاددان نیستم. میگم خب چی کار میکنی؟ میگه میرم سراغ اقتصاددانا. میگه اقتصاددانا چی میگن؟ همینو میگن دیگه، همین کارهایی که شده اینا رو اقتصاددانا گفتن از دهه 70 تا امروز. آقای نیلی به قول آقای میرباقری از همه دولت ها سان دیده، درست؟ این اتفاق افتاده. یعنی تو موضوع دشمن شناسیه حضرت آقای عبارتی دارن، این شاه کلیده، که آقا هر جایی ما انقلابی رفتار کردیم پیشرفت کردیم، هر جایی از انقلاب دور شدیم عقب موندیم. این شاه کلیده دست منه. خب انقلابی رفتار نکردیم یعنی چی؟ یه وقتی انقلابی رفتار نکردن از سر ترس و این چیزا هست. من که الان با اون کار ندارم، نمیگم رئیس جمهورهای ما ترسو بودن خائن بودن، اصلا کاری با این حرفا ندارم چون قابل اثبات هم نیست. اما میدونم دیگه این واضحه دیگه، از تا آقا هم صراحت داشتن که آقا ما اشتباه کردیم. اشتباه که از تا آقا نه، فرمودن که آقا این سیاست های تعدیل ساختاری که دهه 70 غلط بود، این صراحتی که ایشون داشتن. خب من وقتی این رو میگم بعد میگم که آقا اینها اعتقاد دارن، میگم آقا خب یعنی چی؟ مگه این علم نیست حالا میاد توی زمینه من؟ اصلا سوال براش میشه. همین که سوال براش میشه که این علم هست یا نیست، دیگه اومده تو زمینه من. حالاست که من میتونم راجع به شکاف طبقاتی باش صحبت کنم، حالاست که میتونم بگم اینها دزدن. ولی اگر نه، شما یه حرفی بزنید تو حوزه اقتصاد، بحث اقتصادی بکنید، تمومه، باختید. یعنی اگر ابتدا به ساکن اومدید راجع به تورم نقدینگی صحبت کردید، باختید. اصلا مهم نیست دیگه، به نتیجه میرسید. شما نمودار دارید، اون نمودار هیچ فایده ای نداره. هر چقدر بحث کنید ته نداره. نمونه چیه؟ فریدمنی که بابت اون نظریه مقداری پول نوبل گرفت، سیاست های انقباضی جمع کردن پول، کنترل تورم، درست؟ برننکی 2022 نوبل اقتصاد گرفته بابت هلیکوپتر مانی، یعنی اینقدر گشاده از این بر تا اون بر. پول باشی هلیکوپتری هم نوبل میگیره. چرا؟ چون آمریکا دوست داره تو این 50 سال تا مارس 2020 $4 تریلیون چاپ کنه، کلن مجموعه توی یک سال 7 تریلیون دوست داره. آقا من میخوام چاپ کنم، برید مقاله بنویسید که آقا خوبه، پول باشه هلیکوپتری، نوبل هم بهتون میدم. واقعا همین. بعد نوجوانا میگن آقا 7 تریلیون دلار پشتوانه داره، میگم آفرین، حالا بیا برتون وودز رو برات بگم. یعنی اساسا زمین بازی باید تغییر داد. شما اگر وارد این شوید که آقا من اقتصاد دانم، بشین بحث اقتصادی بکنیم، یه سرچ میزنه اونا 300 سال محتوا تولید کردن. شما راجع به چی میخواییم بحث کنید؟ اومد علم اقتصاد این را میگوید باختید، مطلقا نباید وارد این بازی بشید. چرا؟ وقتی وارد این بازی بشید که این قصه رو گفتید که آقا این شکلیه، این آدم ها که ادعای علمی بودن دارن اومدن و این شکاف طبقاتی که 26 نفر به اندازه 3.8 میلیارد نفر ثروت دارن، عدد رو دارید دم بکشه، 26 نفر به اندازه 3.8 میلیارد نفر، میگه اسمش چیه؟ شکاف طبقاتی چیه؟ بعد اینو کاملا توجیه میکنن، توجیه علمی میکنن، میگن این عدالت اصلا رالز برای اینه، برای اینکه این رو توجیه کنه، این عدالت. باورتون نمیشه خیلی از مردم ما، نوجوانای ما الان اینو میگن این عدالت. یکی از بچه های شورای بسیج دانشگاه شریف، آدم ها عادی هم نیست، شورای بسیج دانشگاه شریف، خودش رو من گفتی توی جلسه بودی، گفت مالیات گرفتن از ثروتمندان دزدیه. چیکار کرد؟ اینجا مشکله. وقتی این قله ها، این قله های شناختی یعنی چی؟ یعنی کسانی که افراطی دیگه نئولیبرال هم نیستن، دیگه لیبرتاریان هم. اینها یعنی کنار هایک وایستادن، یه مقداری هم جلوتر رفتن، اینا وای میستن یه چیزی تو حوزه عدالت میگن، میگن اصلا باشه همه دنیا مال یه نفر باشه، به تو چه؟ مالکیت اینقدر نامحدوده و هر و مقدسه، بعد شما به این حمله کنید باختید. بعد اینا که اینجا وایستادن، این قله این دامنه رو میسازه دیگه، خب بالاخره یه دینجا وای میستن، یه دینجا. بعد تو اینجا میخوای وایستن مردم، میخوای اینجا وایستن، میخوان این، من این بنده خدای دانشگاه شریف رو جلسه‌ای داشتیم باش، گفتم نظرت رو جو این جمله بگو، البته اینو میشه خیلی از جمعای مذهبی و انقلابی اینا هم گفتن، همه جواب یکسان دادن، گفتم در یک جامعه درست مالکیت به گونه ایست که همه تقریبا در یک سطح زندگی میکنن، گفتم این از کیه؟ همه میگن از مارکسه، این جمله امامه. بعد این بنده خدا گفتم آقا راجع به این جمله امام نظرتو بگو، گفت به من چه؟ من اصلا کاری ندارم به این حرف، من آدم علمیه. نکته اینجاست، میگه من آدم علمیم، با ایدئولوژی کار ندارم. بعد جالبه، به محض اینکه به ایدئولوژی تو میرسه کاری نداره، دقیقاً به محض اینکه به ایدئولوژی تو میرسه میگه نه حرفشو نزن. بعد خودش صبح تا شب داره حرف ایدئولوژیک میزنه. آقا اصلاً تو علم محض، شما علم محض، درست؟ شما خود علم، علم به ماهو و علم، اصلاً تو خود گزاره اثباتی، درست؟ اصلاً اسمت گزاره، فامیلیت هم اثباتی. وزیر اقتصادی چی کار کنی؟ میگی مثلا الف رو اجرا کن، میگن خب الف رو اجرا کنیم که چه بشود؟ میگی که این بشود. میگم چرا این بشود؟ این چون خوبه دیگه. میگم چرا این خوبه؟ مثلا آقا 5% تورم اومده پایین، 1% ضریب جینی رفته بالا، میگم خب کی گفت این خوبه؟ چرا مثلا 2% تورم نیاد پایین، مثلا 1% ضریب جینی بیاد پایین، چرا این خوب نیست؟ حرف ایدئولوژیک. تو داری میگی این خوبه این بده دیگه. امکان نداره حرف ایدئولوژیک نزنن ها. یعنی ابتدا به ساکن بنده خدا عبارتش، من عذرخواهی میکنم از جمع، ولی این عبارتی که من گفت این بود دیگه، گفت که آقا سیاستمدار و اون حاکم و حالا مثلا اگر بحث ما راجع به حکومت اسلامی بود، حاکم هر کی میخواد باشه، میره روی تپه یه کاری میکنه، من اقتصاددان وظیفه‌م اینه برم پهاشش اندازه بگیرم. دروغ میگه وا، ولی اینطوری خودش رو نشون میده. من یه آدم علمیم، اصلا کاری به ایدئولوژی ندارم. بعدش میگم واقعا تو اینطوری هستی، نظری راجع به عدالت نداری؟ میگه که نه، که بالاخره من که نظر دارم. اون نظر تو از کی گرفتی؟ تهش میرسه که آره، کی گفته این شکاف طبقاتی یه چیز بدیه؟ خیلی زیاد این موارد که گفتم، بیش از 10,000 تا مردم کف جامعه بودن. وقتی باشون صحبت میکنیم که آقا چرا فکر میکنی تقصیر این و اونه، این علمه. یعنی قشنگ من توپم میدازم زمینشون، میگم آقا چی میخوای؟ یعنی بدی هایی که تو جامعه هست و بهش نشون میدم که مثلا این بانک خصوصی وجود داره، درست؟ این بانک خصوصی خیلی حرف علمیه، حرف خوبیه، درست؟ خیلی یه اقتصاددان شما پیدا نمیکنید که بگه این چیز بدیه. اینا رو دونه دونه که با مردم صحبت میکنیم، برای اینه که تازه برسیم به کجا، به این وضعیت موجوده. بگه این وضعیت موجوده رو میبینید، یه مشکلاتی دارید میبینید دیگه، اول هم میزنم این آش، فقط ذهنش رو میخوام به هم بریزم، نمیخوام اجازه بدم بر اساس اون چارچوبی که کسی دیگه براش درست کرده، اون چارچوب ذهنی، با اون فکر کنه. میخوام دستگاه تحلیلیش رو عوض کنم. خیلی کار سختیه. من یه انگاره نمیخوام عوض کنم. تو حوزه جنگ شناختی با جنگ روانی و اینها فرقش اینه. من نمیخوام یه انگاره عوض کنم، میخوام دستگاه تحلیلی عوض کنم. توی عوض کردن دستگاه تحلیلی شما نمیتونید برید یه گوشه ای از اون مثلا انگارهای ذهنی شد بکشید بیرون، بگید که مثلا این جای ذهنت ایراد داره. مثلا همون قصه ساختار اقتصادیه که شما نمیتونید یه قسمتی از این ساختار رو عوض کنید. به خاطر همونه که بحث فقه نظام رو فکر میکنم پیش گرفت. و الا شما بگید که آقا من مثلا یک گوشه ای از این ساختار نظام سرمایه‌داری رو میرم مثلا روحانی میگفت قرآن بذارید جلوی خود رو، خودروسازیتون اسلامی نمیشه. حرف درستیه با، خب اون آدم برای یه چیز دیگه با یه نیت دیگه میگفت. اینجا من وضعیت موجود رو اساسا تو مسئله دشمن شناسی تغییر میدم. یعنی ذهن این آدم از این که دشمن من سید علیه یا رئیسیه یا فلانه عوض میکنم. یه جریانی که امام دستاشو بلند کرد، التماس کرد، من التماس میکنم شما ما رو از دست این قبضه‌ها نجات بدید. جمله اساسی امام، بعید میدونم راجبه چیز دیگه امام این شکلی التماس کرده باشه، من التماس میکنم ما رو از دست این قبضه‌ها نجات بدید. وقتی این فضا رو به هم میریزیم که آقا اساسا شما با یه جریانی طرفی، جریان فکری، جریان علمی، تهش به یه عبارت باید برسید. باشه، تو این چند روزه خیلی تو توییتر اینو میتونید مشاهده کنید. دیروز با آقای فاضلی توی کانال هم گذاشتم، دقیقا همین بحث داشتیم. گفت اصلا آمریکا بد، اصلا اروپا بدبخت، این خوبه تو همین جا بس. یعنی تو مرحله اول بگه اصلا آمریکا، غرب، شرق، همه بد، همه بدبخت. این قدم اول، لا الهو بگه، درست کامل به اینجا برسه که آقا باشه اونا بد، شکاف طبقاتی دارن، مشکل دارن، فلانن. تو چی داری؟ یه بخشیشو آقای دکتر محسودی میان میگن، حالا ما چی داریم؟ یه بخشیشو میخوام عرض کنم. آقای دکتر محسودی میخوان اون بخش داشتهایی که الان داریم رو بگن. من اون بخشی که ناظر به آینده است و داشتهایی که خواهیم داشت و این آینده رو در گذشته کاشتیم، یعنی بذرش رو اینجا کاشتیم، در آینده میخوایم برداشت کنیم، اون چیه؟ قانون اساسیه. میگم آقا کاری رو ما انجام میدیم با رفقا، این قانون اساسی رو، بندهایی از قانون اساسی، مثلا اصل 43 قانون اساسی میذاریم جلو نوجوانا، بهشون میگیم که آقا این اصل قانون اساسی فرانسه است، به نظر اینو بیاریم اینجا یا نه؟ اگه این اجرا بشه تموم شد. همین که بگه اگر این اجرا بشود ایران گلستان می شود، من کار دوم هم رو کردم. الا اللهش هم گفتم. یعنی میگه اصلا آمریکا بد، میگم راهکار چیه؟ میگم این قانون اساسی ماست، این سیاست های کلی اصل 44ه، این اصل 46 ماست، این اصلا گزارای اقتصاد اسلامی رو، اون گزارایی که تو ذهنتونه به مردم بگید آقا مثلا تو آمریکا این گونه است. علک مثلا تو ژاپن این کار را میکنند بسای اسلامی خودمون رو. بعد میگن خیلی خوبه، میگن آقا اینجا این کار نمیکنن، ما باید این کار رو بکنیم، اسلام میگه این کار بکنیم. حالا میرسه مرحله بعد، میگه آمریکا بعد، این چیزی هم گفتی خوب، چرا اجرا نمیشه؟ میگم آقا به اینجا رسیدیم اصلا دیگه کارت ندارم. اگر اومدی گفتی که چرا قانون اساسی اجرا نمیشه، چرا حرفای سهدلی اجرا نمیشه، چرا سیاست‌های کلی اصل 44 بنده بش که 25% اقتصادو میگه باید بخش تعاونی سدک پایین و بیکاران بدید، چرا این اجرا نمیشه؟ درست؟ میگم آقا بریز تو خیابون هر کاری میخوای بکن، هر چی، برو اصلا داد بزن چرا این اجرا نمیشه، برو خودت آتیش بزن، برو بیت آقا رو آتیش بزن، بگو چرا حرف تو اجرا نمیشه، من که اصلا دیگه با اون کاری ندارم. تموش. این گفتگوی ساده‌ایه که بارها و بارها با مردم داشتیم، که اولا گفتیم آقا علت مشکلات ما چیست؟ حضرت آقا فرمودن انقلابی عمل نکردن، اسلامی عمل نکردن، اما اسلام به ذات خود ندارد عیبی خودم. درست. بعد اون طرف قصه کیان، در مقابل ما کیان یه جمع مشخص و بالاخره شناسنامه داری از جماعت نئولیبرال تو ایران هستن که مسخره میکنن اقتصاد اسلامی رو، مسخره میکنن کسی که مثلا آیرنانی فقه رو مسخره میکنه، حوزه رو مسخره میکنه، اصلا تو این یاد داشت داشت تمسخر میکنه. یه جای اینقدر این سیاه نمایی رو انجام داد، خودش یه توبه نامه نوشت، گفت آقا یکی از دوستان من گفت خیلی فلانی، من دیگه نمی نویسم، و دوباره نوشت. بعد همین مرکز پژوهش‌های مجلس ما چند پیروز نامه زده به آیرنانی، آیرنانی برای نوشتن برنامه هفتم به ما کمک کن. جواب رنانی رو باید بخونید. هرچی فوش از دهنش در اومد، در می اومد داده به این مرکز پژوهش‌های مجلس و اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی و اینها، بعدش هم گفته که شرمندتون کمکتون هم این مرکز پژوهش‌های مجلس به جای اینکه دستشو دراز کنه سمت اینجا، حالا که اونجا نشسته، حالا هم کلاسی خودم نشسته، خیلی هم فرق نمی‌کنه، گفت که این ماسکا بودن، این ویروس کرونا عبور می‌کرد و اینا، این نئولیبرالیسم ویروساش ریستر از این ریشه، ماسک ریش جلوی اونو نمی‌گیره، میره ورود پیدا می‌کنه. جمع‌بندی کنم عرضم رو، یه مقداری هم پراکنده گفتم چون واقعا بحث مفصلی. کاری که آقای حسینی انجام دادن رو حتما یه روزی بگید که بیان ارائه بدن، حتما آجا اگر امکانش هست نمیدونم شما
یه بخشی برای پاسخگویی به پرسش‌های 10 دقیقه‌ای بذارید خوبه،
الان که وقت من تمام دیگه، الان
تا 5 دقیقه بعد از 9 هم میشه 10 دقیقه دیگه، از الان 10 دقیقه
باشه، بس من زحمتی نمی‌کنم خدمتتون هست.
سوالی دارن
اصلا خدمتون که حالا یه بخشش همین بحثای روشی هست که حالا بخشون بخش خیلی خوبی بود، یه بخش دیگرش واقعا بحثای علمی همین بحث روشی هست، یعنی خب بحث جرای نیلی خیلی مطرح شده اما نمیدونم یه کار مستند علمی قابل ارائه انجام شده یا نشده، ما دقیقا بگیم این سیاست ایشون چه نقشی داشته، ظاهره اینا هم خیلی رو بازی میکنن، این خیلی اصلا خدمتون پنهان و مخفی نیست که نتونیم کار انجام شد، مجموعی این کار کرده
بلد.
یا همون دهه چهل که فرمان
بله بله یک کتابی رو آقای حسینی نوشته فقط مخصوص انگاره هایی که توی مثلا یک سال اخیر رسانه های اینها، این رو عرض کنم شما الان کلن چند نفر ما تو حوزه اقتصاد اسلامی الان دارین کار میکنن تو قم، مشهد، جای دیگه تو حوزه فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی کلن چند نفر؟ یه عدد بفرمید.
صد.
دنیای اقتصاد، فقط دنیای اقتصاد 420 نیرو داره، فقط دنیای اقتصاد. گردش مالی دنیای اقتصاد چیزی حدود 60 70 میلیارد تومان در ماهه، در ماه 60 70 میلیارد تومان، اعدادی که دارم میگم با دقت دارم. یه جریانیه که برای شما تصمیم سازی میکنه. بعد میبینی این کلمه‌ای که آقای رئیسی گفت قبل از این تا الان نگفته بوده، کسی دیگه‌ای هم نگفته بوده، فقط دنیای اقتصاد گفته. اینا کاملا قابل اثباته با این چیزی که دارم میگم، کتاب شده دقیق. اینا این کلمه هیچ وقت از زبان آقای رئیسی بیرون نیومده، هیچ مسئول دیگه‌ای هم نگفته. اولین بار آقای رئیسی گفته چه کلمه‌ایه اون عبارتی که آقای رئیسی، عدالت بنزینی این عبارت رو
یک هفته تولید میشه نگفتن جان دیدار
قوم، یعنی یک هفته مثلا آیه مثلا دنیای اقتصاد و اینا تکرار میکنن بعد یه هفته دفعه میای رئیسی این رو کار میکنن تو این واسه. این تو حوزه رسانه‌ای و شناختیش که دنیای اقتصاد و اکو ایران و نمیدونم تجارت فردا و فلان و بسار، الان همین پول سوزی رو نمیدونم دیدید یا نه، تجارت فردا این کار میکنن، حرفه‌ای هم کار میکنن. که حالا اینا به کجا وصلن و اینا، اون جلسه ای که گفتم ها سید بیاد و این ارائه رو بده که اینا چیکار کرد. اما واقعیت اینه که آقا این آدم 2000 روز مشاور رسمی روحانی بوده دیگه، 2000 روز دستیار ویژه روحانی بوده. من چرا باید ثابت کنم مصداق و مصداق جز به جز چی گفته در گوش روحانی؟ یک، یعنی دیگه طرف نمیتونه، یا باید مسئولیت، نمیشه که 30 سال باشی بعدش هم بگی که آقا هرچی من گفتم گوش نکردم، یا خب به مسئولیت و شهوتت مقام داری هی میخوای مشاور باشی، وقتی هیچ کی بهت گوش نمیکنه بعدش هم تموم میشه، درست؟ مسئولیتشون تموم میشه میگن ما گوش نکردم. بعد ببینید اصلا سیاست های توسعه اقتصاد، توسعه صنعتی ما رو کی نوشته؟ آقای نیلی برنامه اول و اینا رو کی نوشتن؟ آقای نیلی سازمان برنامه بودجه دست کیه؟ دست ایناست. برنامه بودجه هم اگه ما نوشتیم، خب اینا نوشتن دیگه، سازمان برنامه بودجه. حالا این آیه احمدی‌نژاد عقلانیتی خودش نداشت، آیه داوودی اونجا بود معاون اولش، سازمان برنامه بودجه و دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و این دومیشو نمیدونستید، جفتشو با هم تعطیل کرد، کلا جفتشو تعطیل کرد. این نظام میخواد 4 میلیون مسکن بسازه، اینجا نمیذاره. و الانم کی جلوی مسکن ساختن رئیسیو گرفته؟ یه روز در میون دنیای اقتصاد بعد از اینکه دولت جدید اومد سر کار، یه روز در میون تیتر مسکن زده که آقا مسکن نسازی عامل تورم، مسکن نسازی تورم، لولوی تورم و ابر تورم. تو اون دیداری هم که آقای نیلی با آقای رئیسی داشت، مثلا اونجا فقط رفت مسئله ابر تورم رو گفت و اومد دیگه، بقیه هم شروع کردن.
چهار ساعت، پنج ساعت صحبتی داشتن دیگران، ولی متاسفانه خیلی مستند یا یه کتابی که استنادهی قوی داشته باشه
یه کتاب من میفرستم براتون، اصلا اومده جریان شناسی کرده و کارهایی که اینا کردن، یه مقاله ای آیه چیز آیه ابوذری نوشتن، حتی میفرستم براتون.
تو این قسمت اول که فرمودید تدبیر نظام تحلیل، شما با اینکه آوردید رو برنامه‌های اقتصادی الان استناد دارید به نظام علمی و نظام اندیشه‌ای، معمولا طرف مقابل اینجا میره میگه که شما باید واقعیت‌های غرب رو ببینید و تو حوزه واقعیت‌های غرب، چون تو ایران میگه اون نظام رو دستمالی کردن اومدن بالا پایین کردن، تو واقعیت‌های غرب جز بخش انباشت سرمایه ما گزارش نداریم براش که بتونیم بگیم واقعیت‌های غرب مثلا این و این و اینه، یعنی نارضایتی‌های اقتصادی که مبتنی بر علم خودشون هم میشه بیان کرد. جز بخش این قسمت انباشت سرمایه یه چند تا فکت بدید برای اون
چند تا کتاب و مقاله خوب و مستند فوق‌العاده خوب موجوده که شما میتونید به اونها به ایتالی اینها رو هم دوباره بعد چیز بشه چون خیلی طولانی. مثلا شما مجموعه کتابایی که بر ضد نئولیبرالیسم تو دنیا نوشته شده و سرمایه داری مثل نیکاران نابکار و عرضم حضورتون که 23 راز سرمایه داری و دکترین شوک و مستند دکترین شوک و اینا هست، یه مقدار عامترش بحث اون مستند کوتاه 15-16 دقیقی که یه جریانی هم را افتاد به عنوان استوری آف استاف، داستان مواد، این ما رو 86 دوبلش کردیم و موجود الان داستان مواد استوری آف استفاده. مستندهای زد هم هست، شبکه مستند اینو منتشر کرده. اما قصه اینه که چرا غیر از اون انباشته ثروته؟ این دقیقا نکته است. خوب. مثلا نمیرم که این زمین بازی ما عوض نمی کنم، میگم آقا باشه اصلا حالش خوبه، دزدی کرده، حالش خوبه، سه چهارم طلاهای دنیا رو تو یه دونه برتون وودز دزدیده. آقا مثال همیشه اینه، ببین من این آقای میزد تو سر من میگفت که ببین من چقدر ثروتمندم تو نیستی. من هم گفتم آره تو خیلی بالاخره بلدی، آدم موفقی هستی، با استعدادی فلانی. بعد یه دفعه یکی میاد در گوش من میگه میدونی چرا پول داره؟ میگم چرا؟ یه باباش درست هم یا پدر بزرگش همه اموال پدر بزرگ تو رو دزدیده به این برس رسیده. فکر کنم آدم باسوادی، آدم با استعدادی، دزدی کرده. خب بعد دزدی باید بگیم. تازه با همه این دزدی ها، با همه این اتفاقاتی که داریم راجعش صحبت میکنیم، ببینیم کنار خیابوناشون چادر زدن. خب یه دونه چادر هم اینجا نشون بدید دیگه به ما. کو این بحثی که آیت الله مسعودی میاد میگه این چرا اونجا این اتفاقی داره میفته، داریم میبینیم، اصلا کاری ندارم، تو خود نیویورک داریم میبینیم چادر زدن مردم. یه دونه چادر زدن تو ایران وانشون بدید.
60,000 چادر پا تو شیکاگو
کنم. 60 یه عدده، یعنی چی؟ 6 تا دونش تو ایران باشه آب رو حیثیت ما میره. 60,000 تا یه توی فقط شیکاگو باشه. تو هم شیکاگو بغلش تنش به شیکاگو.
بحث مهاجرت و اینها رو که مثلا حالا شاید بگم مثلا
مهاجرت نداریم ما، دزدی مغز داریم تمام.
مستند مثلا باشه دستمون یه چیزی. خب حالا میتونه طرف بگه خب اینا مهاجرایی هم که اومدن اونجا الان هنوز وضعیتشون معلوم
نیست، مهاجرت کردن به اونجا.
خب اینا مهاجرپذیرن، خیلی به شدت مهاجرپذیرن. خب اینا کسایی هم که تقریبا
چند میلیون مهاجر دارن.
خب همین میخوام بگم، یعنی باید مستند بله باشه.
اون که مستر اصلا این که بحثی راجبه این نست آخه این جلسه راجبه این نیست که بیام اون جوابها رو دونه دونه در بیاریم دیگه. اونا مهمه، همین که شما میگید مستند باید باشه. ولی یه نکته مهمی راجع مهاجرت این عرض کنم، ما اصلا چیزی به اسم مهاجرت این شکلی که فکر میکنیم نداریم به آمریکا. آمریکا اگر کسی به صرفه براش اجازه میده بیاد اونجا، هر کسی اجازه نمیده، مخصوصا ترامپ که کامل جلوشو گرفت. مهاجرت نمیدونم مغزها و اینا اصلا نداریم، یعنی عبارت غلطی. آمریکا پول چاپ میکنه، آدم میدزده. باید درست بگیم به مردم دیگه، آقا این اومده نیروی انسانی تو رو دزدیده. با چی؟ با این.
یه سریشون
هم میفره برمیگردونه، یعنی اونایی که نمیخوان برگردونه برمیگردونه. سیاستشه با هیلاری کلینتون اینو رسما میگه که آقا اساسا ما به دیگه دنبال جذب مغزها و اینا نیستیم، گردش مغزها، یعنی بیاریم تربیت کنیم برگردیم. این رو بس میکنم. بفهم بباشم مفتی اومدیم خیلی شما
مثلا به
خاطر
ذهنم بوده ولی تو فرمایش شما دیدم گفتم حالا از این فرصت استفاده کنم بپرسم. این کلمه نئولیبرال که ما میگیم و دائما میچسبونیم به این عموم، این تا قبل از دولت های رئیسی میگفتیم که آقا بله کل اینا همشون نئولیبرال هم و خیالمون راحت بود و هرچی میخواستیم بهشون میچسبونیم. الان دیدیم که آقا آدم ها تغییر کردن ولی همون حرفا دوباره داریم میزنیم.
اون تو مقدمه بحث هم بود، جریان تصمیم سازی در کشور بود.
یه حساس میکنم اصلا ساختارها مشکل دارن، نه آدم ها. ریشدار بیاد ستیق بره
ساختار رو داریم میگیم دیگه. شما ساختاری که ساختاری چی؟ ساختار اقتصادی تصمیم سازی دو تاست. یه وقت ساختار تصمیم سازی که دانشگاه، از دل دانشگاه همین میاد بیرون، از دل دانشگاه همین میاد بیرون. من جمله آخرم باشه، رفته بودم دکتر چند روز پیش، بچه هم برده بودم دکتر، پزشک دیگه، گفت که آقا بدبختی گیر کردم. خود پزشک متخصص هم بود، گفت که من یه آمپول بشیش نوشته بودم. بشیش خیلی آمپول ضعیفیه، مثلا برای زن باردار هم می‌نویسن، برای بچه. بعد ظاهرا مثلا اینا به کمپلکس می‌نویسن، میگفت اینجا داشتن منو سلاخی میکردن که چرا این کاری کردی، تو هیچ کتابی ننوشته. همین مثلا خودش میگفت تو هیچ کتابی ننوشته اینقدر اینا علم زدن. یعنی این ساختار این شکلیه، شما یه پزشک و یه جوری دیکتاتور معاونه بالا سرش وای میستی، آقا اگه تو کتاب غربی ها ننوشته حق نداری. پزشکی تازه تو علوم انسانی که خیلی دیگه افتضاح وزید، حق نداری غیر این چیزی بگی.
خب بهتر است به جای اینکه ما اینقدر زوم کنیم رو آدما، بگیم آقا آدم ها آدم های غرب زده ای علم زده ای فلان فلان هستن، یعنی صراحت بگیم آقا ساختارها مشکل داره.
بیاییم ساختار چی؟ ساختار دانشگاه دارم میگم، بگیم کار به آدم ها ندارم، اسم از کسی نیبرم. این علم، این دانشه، اون بحث اول اون بود دیگه، اصلا این علم علم نیست، من با اون کار دارم، کار با آدماش ندارم، اسم از کسی نبردم. آقای نیلی که دیگه حالا اسم نیست دیگه این
چیز.
دیگه سوال آخر قصه است، دقیقا به اینجا میرسیم. اینجا خیلی با مردم صحبت کردید شما حتما. یه قصه این بود که آقا اونا بعد رسیدیم به این که آقا ما یه چیزی داریم اسم قانون اساسی و این خوبی ها و اینها، بعد میگن آقا چرا اجرا نمیشه؟ گفتیم ساختار تصمیم سازی و اونها اجازه نمیده، باید اصلاح بشه. بعد میپرسه که آقا کی و کی، چه کسی و چه زمانی بالاخره این حرفای خوبی که شما میزنید تو قانون اساسی هست قراره اجرا بشه؟ میگم آقا این سیاست های کلی اصل 44 سال 84 ابلاغ شد دیگه، درسته؟ 17 سال الان رو زمین مونده، حالا غیر اون خصوصسازیش که به شکل افتضایی اجرا شد، حرف آقا 17 سال رو زمین مونده. من توی مسجد بودم، همین سوال از من پرسیدم، گفتم که آقا ببین من الان مثلا سال دیگه انتخابات مجلس، یعنی مردم اونجا که کلکم را و کلکم مسئول اینجاست، یعنی از یه جایی و بعد تو هم مسئولی. گفتم آقا من سال دیگه اسفند ما انتخابات مجلسه، اومدم اینجا بهمن یا مثلا ما اول اسفند بیام اینجا سخنرانی کنم برم تو مجلس. بعد یکی وسط بلند شد گفت که آقا پس همه این حرفا رو زدی که بری تو مجلس نشه، یه تهمتی همونجا ما زد. گفتم ببین همیشه اینه، حالا بقیه اعتراض کردن، گفتم خب باشه اصلا این بره تو مجلس چیکار داری، اصلا یه آدمی اومدی یه حرفی به نفع ما میزنه چرا نره تو مجلس، اصلا باید بره تو مجلس. بعد گفتم که اومد صحبت کنه اینجا چی ازش میپرسید؟ میگید که آقا مشکل مسکن ما رو حل میکنی؟ درست؟ اونم میگه بله حتما حل میکنه. آقا تورم حل میکنه؟ این وضعیت رو حل میکنه. یه بار ازش پرسیدید چجوری؟ پرسید چجوری؟ بعد به چالش بکشید اون آدم رو، اگر تونست پاسختون بده بهش رای بدید، اگر نتونست رای ندید. خیلی مهمه مردم یه مقدار رشد کنن تو این فضا.
مشکلی که هست الان کسانی که کاندید میشن و تایید میشن این فضا ها نیستن
توی مجلس که بسم الله دیگه. حالا اینم نکته است، باید پاشیم
اختلاف اقتصاد اسلامی،
یعنی الان باید
مشکل برطرف کرد، یعنی چه فلسفی دیگه ما مشکل حل کنیم،
ما خودمون باید پاشیم.
انتخابات میشه، لیست میدن و آقایون همه هم ازش حمایت میکنن، بعد شما توقع دارید مثلا کسی دیگه غیر از این لیست رای بیاره؟ این که نمیشه.
احسن ساختار دموکراسی اینه که شما یه کسی که بنرش بزرگتره امکان تبلیغ بیشتری داره رای میاره، درسته؟
شما که با این لیست مخالف بودید لیست،
خب چرا لیست نمیدید؟ آها جای قنبرزاده سر لیست یه لیست برید.
نه این همین انتقاد منیرس که آقای قالیباف سر لیست بود، شما
ما که تو قم خودمونو کشتیم با آقای لطیفی رای بدیم، همه شما قمیا به یکی دیگه رای دادید دیگه، من چیکار کنم؟ بله مخالفین با لیستی رای دادن،
گفتین مخالفین
بله
بگید به خدا
پس گفتین
دیگه همه
نه نکته اینه دیگه، دقت نکردید اون قصه رسانه بود، گفتم ماهی 80 میلیارد تومان داره هزینه میکنه، من تو داریم؟ نداریم. درست؟ نداریم. من الان توی ایتا اون قصه ای که شهید بهشتی میگه تبلیغات بازرگانی حرام است و فلان اینا، بخاطر این چیزاست دیگه. شما وقتی از رسانه استفاده میکنه قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی میخری با تبلیغات، درست؟ این اشکال داره. منطقه انحصار، ایجاد انحصار. شما سه نفر میشید توی قوم ائتلاف میکنه، یه لولو هم میسازید، اگر به ما رأی ندید اصلاح طلبا میرن تو مجلس. همیشه این کارو کردن دیگه. درست؟ بسم الله، جریان اقتصاد اسلامی برای انتخابات مجلس آینده یه لیست بده تو سراسر ایران، 100 نفر بفرست تو مجلس. درست؟ تموم میشه قصه. تموم میشه. یه بار 100 نفر بفرستید تو مجلس ولی هم صدا میتونیم. آجا من چجوری
تو مسیر رو
دوستان باش بفهم.
یه سال دوستان مثلا پرسیدن از چطور پرسید الان ما در دانشگاه اقتصاد درس میدیم چه کنیم؟ این اندیشه ها خوشو به قدر رو بگیم یا نه؟
بزرگ ما پروفسور درخشان بود دیگه، شما گفت من تهشو رفتم دیگه، یعنی جایی درس خوندم که کسی بالاخره میخواد بگه من اقتصاد دانم باید برم اونجا درس بخونه دیگه. بزرگان اقتصاد دنیا اونجا درس خوندن، درس دادن، درس خوندن. ایشون تهش به این رسیده دیگه، فریب بزرگ. این علم اقتصاده، همین چیزی که من دارم بهت میگم این فریبه. شما اگه فریبو نشناسی که نمیتونی بگی فریبه. شما باید بخونی بدونی فریبه، به مردم بگی فریبه. نگه تو نمیشناسی. اگه بخوای این رو بگی که باید همین باشه. شما اگر اومدی گفتی که آقا موضوع علم اقتصاد عدالت نیست، دروغه دیگه، این حرف دروغه. کدوم علوم انسانی علوم اجتماعی موضوعش عدالت نیست؟ مثلا امکان داره تو علوم انسانی علوم اجتماعی تهش میخوای بگی این کارو بکن اون کارو نکن، این کارو بکن اون کارو نکنم یه گزاره هنجاریه، مادر همه گزاره هنجاری حسن عدالته، قف ظلم، همه گزارهای اثباتی به امتناع اجتماع نقیضه میرسه، همه گزارهای هنجاری هم به قوه ظلم و حسن عدالت. بعد طرف میگه اصلا من کاری به این حرفا ندارم، من فقط میرم حساب میکنم. که میگم آقا چرا اینو حساب میکنه اونو حساب نمیکنی؟ من فقط سرفصلش رو عرض کنم. ببینید تو بحث جنگ شناختی 5 مرحله داری. مرحله اول مسئله است، مسئله دو مرحله دوم علت، مرحله سوم مقصره، مرحله چهارم راهکاره، مرحله پنجم روش. اول میاد مسئله تو رو عوض میکنه. مسئله تو به جایی که عدالت و مثلا مبارزه با فساد و فلان و فرهنگ و اینا باشه، اصلا مسئله میشه ابر تورم. مسئله سازی میکنه برات. وقتی مسئله شد ابر تورم، مثلا میای میگه علتش هم فلانه. بعد علت این رو، یعنی شما وقتی اینجا باختی میای اینجا میجنگی، شما میای میگی اصلا علتش بانک خصوصیه، اون میگه نه خیر اصلا علتش هم بانک خصوصی نیست، علتش مثلا فلان. بعد که این مثلا بودجه حوزه علمی است، میگن ها چیزا رو دارن میگن. بعد که تو علت میبازی، باید بیای بگی آقا مقصره کیه؟ مقصره این قصه، اون میاد میگه که آقا جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه این کم بوده منابع ارضی ما، به خاطر این سیاست‌های نمی‌دونم ضد حقوق بشری جمهوری اسلامیه که باعث شده ما تحریم بشیم. درست؟ بعد راهکار میشه برجام، تهش هم میشه چی؟ یه روشی دیگه، اون چیزی که نوشته میشه. یعنی 8 سال اینو تکرار کردن دیگه، گفتن آقا مردم بدبختید، بیچاره تورم اینا، ما باید بریم مذاکره کنیم. روشش میشه دیگه حالا مثلا جمع کردن سایت هسته‌ای. یعنی ما اونجا داشتیم دعوا میکردیم، تو این باختیم، تو این باختیم، تو این باختیم، تو این باختیم، تو این باختیم. اینجا مقصر رو از جمهوری اسلامی قلمداد کرده بودیم که ما وقتی تو میگی آقا من میرم یه کارهایی میکنم که تو تحریم برداری، یعنی من مقصر بودم دیگه. این کارو کردیم ما، روحانی کارو کرد. یعنی مردم تو ذهنشون انگار کاملا جا افتاد که تقصیر جمهوری اسلامی هم بود، حالا آمریکا هم بعد. این تقصیر تو هم بوده. ببین تو یه مقدار کشیدی عقب. اینو میخواستن از برجام که بهش رسیدن. بعد من و شما و اینا بیچاره سعید جلیلی اومده بود اینجا داشت میجنگید. یه تنه. نمیشه. باید تو اینجا بجنگی. تو اینجا نجنگید، اینطوری اومد اومد پایین رسید به اینجا. قطعا ما باید بریم هی تو مراحل بالاتر تو مسئله، که حالا تو بحث مسئله و اینکه تغییر زمین بازی این چیزی بود که یه مقداری عرض کردم. مثلا اجازه نمیدم بحث رو از شکاف طبقاتی رو برای رو تورم، رو شکاف طبقاتی رو بی‌عدالتی وای میستم. مثلا مثلا تو موضوع حجاب من همیشه این کارو میکنم، اصلا نمیام رو حجاب اجباری توی ایران، میرم رو برهنگی اجباری تو غرب وای میستم، اثبات میکنم که اونجا برهنگی اجباری، زن اگر اونجا برهنه نباشه نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه نفس بکشه، نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه هیچی نداره، نیازهای اولیه زندگیش تامین نمیشه و اصلا مجبوره برهنه باشه، اصلا لباس پوشیده ای نمیتونه پیدا کنه، میره تو بازار تو رسانه همه جا همینه، راش نمیدن، شغل بهش نمیدن و و و. یا قانون میگم نه قانون نیاز نداره، اینا ساختار جبر ایجاد میکنه. صلوات بفرست.